بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام ضیافت الهی و رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه حج را تقدیم می‌داریم و الان هم آیه که تلاوت شد، آیه شماره 73 در ادامه مباحث و آیات پیشین. در این آیه مبارکه حضرت باری تعالی در قالب مثالی به حقیقت بسیار مهمی اشاره می کند که کامیابی و توفیق موحدان است در ارتباط با حضرت باری تعالی و خسران و زیان گریختگان از دامن توحید و رویا برندگان به غیر ساحت حضرت حق. فرمود یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ای مردم ضرب مثل، زده شد مثالی برای شما، پس استماع برای این مثال کنید. فرمود ضرب مثل، کلمه مثل گاهی خدمت دوستان اشاره شده است که همیشه با واژه ضرب به کار برده می شود، به این معناست که کلمه مثال، مثل، امثال از ریشه مصول گرفته می شود. مصول به معنای قیام و پابرجایی است. گاهی شما نه قلم رو بر می دارید، نقشی می زنید. این نقش رو ممکنه بر یه بومی، این نقش رو بر یک صفحه کاغذی و دیواری می زنید. نام این تصویر است. تصویر نقشی است که قوام خود اون به قوام چیزی است که بر روی اون قرار دارد. اگر این دیوار خراب شد، نقش اون هم خراب میشه. اگر احیانا این کاغذ سوخت پاره شد، نقش اون هم از بین میرود و پاره میشود. اما گاه نقشی که زده میشه بر یه شیء دیگه زده نمیشه، قوامش به شیء دوم نیست، بلکه این نقش جسم غیر از خودش ندارد. این رو تصویر نمیگویید، تمثال میگویید. تمثال نقشی است که جوهر اون و جسم اون از خود آن است، لذا شما میگویید مجسمه. میفرمایید تندیس، التماثيل، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ابراهیم میگوید که این تمثال هایی که شما پای اون زانو زدید چیه؟ اینها چه خاصیتی دارد؟ یعنی این بت‌هایی که به شکل خارجی سبعدی تندیسی است، اینها چه خاصیتی برای شما دارد؟ پس تمثال، مثل از ماده تمثال و مصول می آید، یعنی قیام و پابرجایی. کلمه مثل رو شاید گاهی مثل و مثل رو هم بعضی از لغویون یکی می دانند و جمع اون رو به طور کلی امثال. اشاره شد با فعل ضرب و ضرب، یا معلوم اون یا مجهول اون، ضرب الله مثلا یا ضرب مثلا، به این شکل به کار برده می شود. خاصیت این فعل با این کلمه چیست؟ کلمه ضرب به معنای تثبیت کردن است. گاه ممکنه ما یادمون بیاد که بالاخره ضرب زید عمرو و بگوییم که ای دل و عشاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، هنوز این زید و عمرو دارن هم رو میزنن و کتک میکنن، ضرب زید و عمرو. اما در حقیقت کلمه ضرب در بسیاری از موارد به معنای تثبیت کردن می آید، نه به معنای کتک کردن، کما اینکه شما این رو در موارد دیگری به کار می برید هنگامی که بناس مایه ای رو در یک قالبی بریزید و از اون یه خشت قوی محکمی برای بنا درآورید، نام این رو خشت زدن می گویید. لاف از سخن چو دور توان زد، آن خشت بود که پر توان زد. یعنی ضرب رو زدن رو در پارسی معادل عربی ضرب و لبنه یعنی خشت زدن، دقیقا با همون فعل در کلام عرب هم به کار برده می شود که کلمه ضرب رو به کار می بریم و استفاده می شود. در موارد دیگر هم همین است. ضرب و سکه در گذشته یک قطع فلزی رو بنا بود که بر روی اون نقشی بنهند و قرار بدن و این اعتبار پیدا کند و سکه سلطانی باشد، سکه صاحب قرانی باشد و فلان خلیفه باشد یا فلان حاکم. چه می کردند؟ بر روی این فلز ضرب می کردند، یعنی ضرب و سکه می گفتند. جایی که در اون چنین کاری انجام می گرفت ضرابخانه بود و کسی که مسئول این کار بود می شد امین الضرب. گاهی دیدید بعضی از این کتاب ها نوشته است که این تب شد به نفقه حاجی امین الضرب، یعنی رئیس بانک مرکزی اون زمان مثلا، تصور بفرمایید. امین الضرب اون کسی که بوده است که ناظر بر این کار بوده است. پس بنابراین کلمه ضرب به معنای تثبیت کردن. شواهد مثال دیگه هم داره که دیگه نمیخوام خدمت دوستان بگم. کلمه ضرب مثل، ضرب مثلون، با توجه به معنای ضرب، با توجه به معنای مثال که خدمت دوستان گفتیم، شما تصور بفرمایید دوستان که با صنعت چاپ بالاخره سر و کار دارید، شما کلیشه هایی دارید که اون مواد و متونی که میخواد قرار بگیره تو این کلیشه قرار میگیره و چاپ میشه. یک کلیشه ثابتی دارید که مواد و محتوای درونی اون با اون کلیشه هماهنگ میشه، اینها متغیر و اون ثابت است. مثل اینکه رسم بر این است، گاه برای اینکه انسان‌های حقیقتی رو درک کنن و متوجه باشن، ما از یک کلیشه‌های ثابتی که آشناست به ذهن استفاده می‌کنیم، بعد یه معانی متفاوتی رو درون اون می‌ریزیم. حالا ممکن است این در حدی شایع و آشنا میشه که دیگه لفظ اون هم ثابت میشه، کاملا به همون لفظ میگوییم که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد. به شما میگن آقا چرا شما با احتیاط به این سیم دست میزنید؟ میگید مار گزیده از سوراخ سیاه و سفید میترسد. قربان شما، نه ماری اینجا وجود دارد، نه سوراخی وجود دارد، نه ریسمانی وجود دارد، نه سیاه و سفیدی وجود دارد. اینجا بحث برق است و امکانات الکترونیک است و اما شما این جمله را به کار میبرید. میگوییم آقا چرا این کار را انجام نمیدید؟ میگید عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود. در کلام عرب میگویند لا یلدق العاقل من جهر مرتین، دقیقا ترجمه این پارسی از همان عرب گرفته شده است یا اون از این گرفته شده، فرقی نمیکنه. عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود. اینجا نه سوراخی وجود داره نه گزیدنی وجود داره. این بحث اینه که چرا شما این تجارت رو نمی کنید، چرا به فلان کس اعتماد نمی کنید؟ میگید یه بار اعتماد کردم کلاه سر من رفت، دیگه عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود. این کلیشه، این کلیشه رو شما چه میکنید؟ همه جا به کار میبرید. میبینید که فلان کس دارن رو منافع گروهی خودشون، فکر خودشون سرمایه گذاری میکنن، حرف میزنن، میگید آه اطلاع نکنید، کلون یجر رو نار الا قرصته، هر کسی آتش به کماج خودش میدهد، کل حزب به ما داده هم فرهون، هر کسی به فکر و خیال خودش خوش است، من در چه خیالم و فلک در چه خیال است. تمام این مواردی که عرض میکنم یک کلیشه ثابت لفظی رو شما به کار میبرید، با حال اینکه معنای اون ممکن است در سطح زمینه به کار برده شود. این ضرب المثل است، یعنی یه مثال ثابتی رو شما دارید به کار میبرید. الان وقتی این نیست، در جای خودش این رو من گفتم و عجیب عزیزان، حتی مثال به این معنا، یعنی کلیشه های ثابت فراوان خداوند در قرآن به کار بسته است اینها رو، که چقدر زیباست بعد ادبی اینها. من یعمل سوء ان یجز به، شما در پارسی میگویید با همون دستی که دادی با همون دست میستانی. عرب میگوید کما تدین و تدان، این همین جمله رو در عربی میگن. قرآن میگوید من یعمل سوء ان یجز به، هر کسی که سویی عمل میکند اینان جزای اون رو بهش برمیگرداند. حتی مثال هایی که وقتی اینها رو عرض کردم خدمت دوستان مفصل گفتیم نوشتیم، حتی مثال های معروف تری برای شما که دیوار گوش دارد، دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد. شما در پارسی میگویید، خدا در قرآن عرب میگوید للحیتان آذان، همین رو عرب میگه. قرآن میگوید فیهم سماعون للکذب، پیامبر در میان اینها یه کسانی هن که اینا خوشو به مسنده هن، چوب تکزدی، اما گوشند اینها. دقیقا همین رو خداوند و ذات باری تعالی بازگو میکند. کل حزب انده ما لدهیم فرحون، این همونه که الان عرض کردم، یعنی هر کس آتش به کماجه خودش میدهد، یعنی کلون یه جور نار الا قرصته. خداوند با همون زبان و ادبیات عامه که مردم متوجه اون میشن، درک اون میکنن، مثالهای خودش رو بازگو میکنن که در عموم زبانهای دنیا اینها معانی اون مشترک است و وجود دارد. و گاه این به شکل ضرب المثل نیست، مثالی ثابت از طبیعت گرفته میشه. گاه حکایتون میشود که مثل الذین هم ملو التورات ثم لم یحملوها که مثل الحمار یحملو اسفارا. دیگه همگان دیدن این حیوان درازگوشی رو که هنگامی که بار میبرد برای او فرقی نمیکند چه باری میبرد. آیا این داره یه بار رو نمیدونم دارای بوی متعفنی رو میبرد یا دارای بوی خوشی رو میبرد؟ آیا بار بی ارزشی رو میبرد یا با ارزشی رو میبرد؟ آیا بار یه عالم رو میکشد یا بار یه جاهل رو میکشد؟ فرقی نمیکند. خداوند به زیبایی علم هرچند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نما حقق بود ندانشمند، چار پایی بر او کتابی چند. آن توهی مغز را چه عقل و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. مثل الذین هم دو تورات ثم لم یحملوها که مثل الحمار یحمل اسفارا. به زیبایی خداوند با یه تمثیل بیرونی داره این مثال رو مطرح میکند و بازگو میکند. پس یکی از وجوه بلاغی اجتماعی ادبی و عرفی قرآن کریم ضرب مثلون است، همین مثال هایی است که خداوند بازگو میکند در کلام خودش و مطرح میکند. خب اینجا فرمود یا الناس ضرب مثلون، مردم مثالی گفته شد. فستم اوله، دقت بفرمایید، من این واژه را هم نگذرم، فستم اوله خدمت دوستان گاه مطرح شده است. ما سماعی داریم و استماعی داریم. اینو شما در باب غیبت یا خیلی از مسائل دیگر مطرح میشه. میگید آقا من در یه محل عمومی بودم، در یه مجلسی بودم، من مجبور بودم اونجا بنشینم، اما دو نفر این طرف اون طرف نشستن، حالا اتفاقا یکی هم این طرف دست من نشسته، یکی هم این طرف من رو صندلی این طرف نشسته، و ما همین وسط موندیم بین الجبلین روضة من رياض الجنة، این وسط این دو تا هم دارن آن با آن شروع کردن به غیبت کردن، منم مجبور شدم اینجا بالاخره بنشینم و گوش من این مطالب رو شنید، آقا من چه باید بکنم؟ من مجبور بودم اونجا بنشینم، چاره‌ایم برای خروج نداشتم. پاسخ این است، آقا حضرت علی وقتی که اینها شروع کردن به گفتن، دو گوش رو تیز کردید واقعا خراسانی دو لب ده گوش دارد؟ یعنی واقعا خراسان مردمی باهوش دارد، خراسانی دو لب ده گوش دارد؟ آیا شما گوش رو تیز کردید و از اینا خواهش کردید که ادامه بدن؟ وقتی دیدید قطع کردن گفتید خب یعنی ادامهش چی شد مثلا؟ شما اینجا دقیقا شریکید با این گوینده و با اون شنونده. شما دارید چه میکنید اینجا؟ استماع میکنید. استماع، شما مستمعید. مستمع الغیبه احد المخطوبین، کسی که استماع غیبت میکند همانند اون کسی است که غیبت میکند. اما یه مرتبه شما دارید اینجا رنج میبرید، به خودتون میپیچید که آقا این چه وضعیه، چرا اینجا نشستید تو صف جماعت دارین این حرفا رو میزنید؟ شما منتظر امامید که بیاد رو به خدا بکنید نمازتون بخونید، بعد دارید برای زیده هم اینجا نمیدانم چنین و چنان میگویید. اینجا هیچ راضی نیستید شما بشنیدن. نام این چیست؟ سماع است. هیچ مشکلی بر شما وجود ندارد، شما سامعید نه مستمع. اگر سخنی به گوش انسان میخورد انسان سماع میکند، اما وقتی انسان گوش میسپارد به سخنی، گوش جان به سخنی میسپارد، نام این چیست؟ استماع است. اونگاه شما میگید مستمع، صاحب سخن را بر سر ذوق آورد یا بر سر کار آورد. فرمود فستمع اوله، مردم مثالی زده شد، این که به گوشتون بخوره کسی بخونه فایده نداره، بلکه این مثال رو باید چه بکنید؟ استماع کنید، باید بگیرید. عالی این رو توجه کنید به اون زیبایی های اون رو، معنای اون رو، لبس اون رو، تا به حقیقتی که خداوند از این مثال اراده کرده است نائل شوید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوا. آره، چیه این مثال و تشبیهی که داریم براتون مطرح میکنیم؟ همانا اون کسانی که تدعون من دون الله، اونها که جز خدا را عبادت میکنن. تدعون من دون الله مانند بسیاری از مواردی که در آیات مشاهده میفرمایید، تدعون معنایش دارد تعبدونه. بارها و بارها اینو گفتیم دیگه، نیاز به تکرار نیست خدمت دوستان عزیز. به عبادت در قرآن دعا گفته می شود. چرا؟ چون روح و تجلی عبادت اینه که انسان نیازش رو به سوی معبود می برد، لب باز می کند، دست دراز می کند، معبود رو از سویدای جان می خواند و می خواهد. و این خود دعا میشه اون حقیقت و روح از دعا مخل عبادت میشه اون مغز و جوهر حقیقی بندگی و عبادت دعا. اینو در آیات پایانی سوره مبارکه فرقان، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، دیگه اوجش اونجا خدمت دوستان عزیز تفسیر کردیم و بیان شد. فرمود اون کسانی که جز خدا را عبادت میکنن، تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا، متاسفانه این معبودهایی که دارن شما عبادتشون میکنید، اونها که جز خداوند عبادت میکنید اونها را و عبادت میشوند اونها، لن یخلقوا ذبابا، اینا هرگز توان خلق و ایجاد یه ذباب رو ندارن. کلمه ذباب از ماده ذبه به معنای مگس است، به معنای مگس. حالا چرا مگس رو ذباب میگوین؟ زبان، ذباب، این اسم جنسشه. به دلیلی که شاید ترکیب کلمه به تعبیر ادبای عرب زبه ثم آبه، زبه یعنی چی؟ یعنی رد کردن، پس زدن. آبه یعنی برگشتن. مگس را ذباب میگویند در کلام عرب، چون هرچه میزنید باز بر میگردد، باز مجدد میآید، پر روست میرو بر میگرده، دست بر نمیداره، دست از طلب ندارم تا کام دل براید، تا کار خودش رو بکند. به همین خاطر به مگس ذباب گفته میشه. خب حالا چرا خداوند میفرماید اون کسانی که شما جز خدا عبادتشون میکنید، اینها توانمندی خلق یه مگس و ایجاد یه مگس رو ندارن؟ پی چی هستید شما؟ شما چه موجود ضعیف ناتوانی رو به سوی اون روح آورده اید و میخوانید؟ لن یخلقو، لن اونم نفی ابدی است، نشده است و نخواهد شد، هرگز نمیتوانن چنین کاری رو انجام بدن. لن یخلقو ذبابا لوش و لوش تمه اوله، ولو اینکه تمام این معبودها در طول تاریخ جمع بشن، تمام اون چرا که عبادت میکنی دست به دست هم بدن، تمام بت سنگ چوبتون، بت نمیدانم جنتون، بت انستون، تمام این بت ها اگر جمع بشن چنین کاری رو نمیتوانند بکنن. من دو سه جمله رو عرض کنم. اولا چرا خداوند مگس رو میگوید؟ ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. خداوند استحیایی ندارد و حیایی ندارد که به کوچکترین موجودات هم مثال بزند، ولو پشه یا مگس باشد. و چه زیبا که به این دو خداوند در قرآن مثال میزند. پشه در نظر انسان ها نماد چیست؟ نماد کوتاهی و قصر عمر. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. بذار نماد یک کوتاهی عمر است. مگس چی؟ مگس نماد ناچیزی است از نظر انسان ها. یعنی یه موجود حقیر کوچک ضعیف، اینو ما مگس رو نماد خردی و ناچیزی میدانیم. ای مگس، عرصه سیمرغ نجولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میدانی. وقتی میخوام دیگه خیلی کوچک بگیم کسی رو، میگیم ای مگس. به مگس این رو در ادبیات فارسی تشبیه میکنیم و بازگو میکنیم. تو اون کودک از مگس رنجی که امروز سالار و سرپنجی. دیگه تو این مگس رو از خودت نمیتونستی برونی، حالا ادعاد شده پیش روی پدر و مادر قد علم کردی، حالا مقابل اینها انا رجلون میگویی مثلا. اینجا کلمه مگس به نشانه خردی به کار برده می شود. خب فرمود اون تمام این معبودها نمی توانن خلق مگسی بکنن. پس علت این که مگس انتخاب شد به دلیل آن است که این حیوان از نظر مردمان خرد است. اما از اون طرف وقتی که نگاه می کنیم، این رو به یه بیانی عرض کنم خدمت دوستان عزیز من مستر باشد، استعزار داری در صنعت
و تولیدات صنعتی، هر مقداری که حجم تولید بزرگتر میشه و وسیع‌تر و ابعاد درشت‌تر میشه، شاید کار راحت‌تر باشد. یعنی ساخت ماشین‌هایی که در معدن به کار برده میشه، ساخت ماشین‌های سنگین ترابری کجا و تراشه‌های ریز الکترونیکی رو ساختن کجا، دقت این کجاست، دقت اون کجاست. شما باید تا چه ابعادی اندازه ها رو داشته باشید، مقیاس هاتون رو باید چقدر خرد کنید تا بتونید یه حجم بسیار وسیع رو در یه شیء خرد و یه ابعاد خرد و یه تراشه خردی بتونید این رو وارد کنید. هر چه ابعاد کوچکتر می شود، هندسه ها پیچیده تر و اندازه ها دقیق تر. به همین مقدار میبینید که لذا قیمت صنایع ظریف خرد حقیقتا در ابعاد اگر نگاه کنید خیلی کلانتر از ابعاد صنایع کلان و درشت و آنچنانی است. خداوند سبحان در عین اینکه مثال میزند مگس را از باب بی ارزشی و به مقداری در بین انسان ها، اما چرا میفهمد خلق مگس؟ به دلیل اینکه این موجود در نهایت خردی از پیچیده ترین اشکال وجودی و ساختارهای فیزیولوژیک برخوردار است. در عین اندازه و ابعاد از فیل قطعا هندسه وجودی او پیچیده تر است، مسلم پیچیده تر است. پشه را اگر نگاه کنید همینطور، یعنی ابعاد وجودی این حیوانات در نهایت ظرافت اما در اوج دقت ها، بیناییشون، شامشون، حسشون، شاخکهاشون، ادراکاتشون، رادارهاشون، گرفتن پیامهاشون، تماسهاشون. زنبور رو نگاه کنید، الله اکبر، جل جلاله، و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و مما یعرشون. خود این زنبور رو نگاه میکنید چگونه خداوند عظمتی رو در وجود این حیوان خرد و کوچک پیاده کرده است، دو به دو چه توانمندی های عجیبی و چه قدرت فوق العاده ای رو و چه هنری رو در وجود این حیوانات خرد قرار داده است. پس در عین اینکه فرمود تمام این معبودهای شما نمی توانند که موجودی مانند مگس رو بیافرینند، از یه بعد مگس نشانه حقارت در بین انسان ها، یه حیوان خرد ناچیزی است دیگه، مگس دیگه، قانون حمایت از حیوانات هم نداره مگه هست. هیچ جا ندیدیم که بالاخره من اشکارش رو بگن تو سازمان ها، دوائر دولتی، سازمان ملل نیومد منطقی ممنوعه شکار، ممنوع مگه هست. این حرف هم وجود نداره. هیچ که علیه این شرکت های تولید کننده ددتو و نمیدارم پیف پامف و کیشکیش و امثال اینها کسی هیچ قانونی هم وضع نکرده، چیزی هم نگفته که آقا این کارها رو نکنید، مگس کشی نکنید، مگس کش تولید نکنید، این چیز بدیست. نه، یعنی در بین انسان ها یه موجودیه که واقعا هم وقتی نگاه میکنید از یه ابعادی انتقال مواد و میکروب ها و غیره توسط این حیوان انجام میشه. خیلی از بیماری ها رو ناقل مگس واقعا یه چنین جایگاهی رو دارد. اما در این حال همین مگس ساختارهای وجودی او، تقارن وجودی او، تقارن ابعاد واقعا میانی و فوقانی و اینها دیگه قصه های عجیب و غریبی داره. تک تک بال این مگس رو، شیوه شکل گرفتن اون، جنس ژله ابتدایی اون و خصوصیاتی که خدا به این حیوان داده، سرعتی که به اون داده به نسبت به وزنش، به حجمش، اگر در نظر کنکورد چیه، این تمام اینها رو نمیدونم عرض به خدمتون، بوئینگ چیه، جنب و جت چیه، تمام اینها رو زیر پا گذاشته است، از همه اینها گذر کرده است این مگس. از تمام اینها دقت بیشتری و محاسبات فوق العاده قوی تری رو خداوند در وجود این مگس قرار داده است. عجیبه، از یه بعد اون ناچیزی و خردی، از بعد دیگر این ظرافت و دقت هایی که دارد. فرمود اینها که میخوانید اینها را جز خداوند، لن یخلق و ذبابن، هرگز نتوانستند و نمیتوانند یه مگسی رو تولید کنن و لمشتن اوله، برای این که تمام اینها جمع بشن، کنار هم بنشینن، هم فکری کنن، نظراتشون رو با هم یکدیگر اتفاق نظر داشته باشن، هرگز نمیتوانند چنین کار رو بکنن. و این یسلب هم الضباب و شیئا لا یستنقذو، بالاتر از این، بعد از این حتی، هیچ مگس که نمیتوانند اینها تولید کنن، اگر مگسی و این یسلبهم، سلب با سین به معنای گرفتن یه چیزی با قدرت بدون میل طرف، اخذ گاه عامه، گرفتنیست که گاه ممکنه سال شما هم تحویل بدید گاهی نه، اما سلب گرفتنیست که سلب کردن در گذشته به این کسانی که راهزنها میگرفتن همه چیشون رو، این اصطلاحی که در ادبیات پارسی داریم، میگفتن فلانی رو لخ کردن. این واقعا همینطور بوده. یعنی الان دزدها دیگه سطح توقعشون بالا اومده، دیگه خیلی چیزا رو نمیدزدن، ارزش نداره براشون، بود ارزش داشته باشه بدزدن. در گذشته واقعا لخ میکردن، یعنی کسی که در بیابان میرفت بالاخره تمام بدنش رو هم لباسش هم به دلیل ارزش داشتن لباس تنش هم بیرون میکشیدن از تنش. با اون کسی که دزدان او رو برهنه میکردن بهش میگفتن صلیب، با سین ها نه با صاد، میگفتن صلیب، یعنی کسی که مصلوب شده است، یعنی تمام لباس او گرفته شده است از وجود او و از بدن او. و این یسلب هم الذباب شیئاً، اگر مگس بیاد سلب کند و از اینها چیزی رو بگیرد، شیئاً، این تنوینش تنوین تنکیره، یعنی ناچیز، یه شیء خورد، چی میتونه مگس بگیره؟ و این یسلب هم الذباب شیئاً لا یستنقذه، توان این که از دست مگس چیزی رو برگردانن ندارن. استنقاذ یعنی چیزی رو گرفتن و پس گرفتن. غریق رو که از دریا میگیرین چیکارش میکنید؟ استنقاذ میکنید، انقاذ غریق میکنید. نمیتوانن این رو نقض کنن. ضعف طالب و المطلوب، چه بسیار ضعیف است. ضعیف است طالب و مطلوب، طلب کننده و طلب شونده. حالا این طالب و مطلوب چیست؟ اگر از ابتدای آیه نگاه کنیم که ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، قطعا طالب میشه عبادت کننده، مطلوب میشه عبادت شونده. طالب میشه اینها که دارن عبادت میکنن این معبودهای ناروا را، خود اون معبودها میشن چی؟ مطلوب، چون اینها از اونها توقع دارن، تمنا دارن. عبادت ریشه اون نیاز و حاجت است عزیزان. حالا یا حاجت در یه سطوح پایین تر یا سطوح بالاتر، دیگه به اوج میرسد میشد اون حاجت های اونچنانی عارفانه روحی که اشارات اون رو در زبان نورانی زبان مقدسه محمد و آل محمد و کلمات نورانی امیرالمومنین مشاهده میکنی که اون اوج ارتباط عارفانه با حضرت باری تعالی است. خب اینها طالبن، پس شما طلب کنندگان این بتان، شما که غیر خدا رو به طلب رفته اید و نشسته اید و خود اون مطلوب ها و معبود های شما، ضعف طالب و المطلوب، شما ضعف دارید، اونها هم ضعف دارن، اونها ضعف دارن چون نمیتوانن برای شما کاری بکنن، چیزی از اونها بر نمیآید. متاسفم، من اون شب عرض کردم خدمت دوستان، واقعا بزرگوارانی که گشتن این طرف و اون طرف دنیا، میدونید از شرق بگیرید بیایید تا غرب، یعنی واقعا فکر میکنید چی رو زمین هست که عبادت نشه؟ همین الان دارم من میگم، صحبت قرن خودمون رو دارم میگم، سال 2012 دارم میگم، همین روزگاران رو دارم میگم. از اون سوی بنگلادش بگیرید برید انتهای شبه جزیره دکن، برید از اون طرف اندونزی بیاید تا اون سوی نمیدانم شمال ایالات متحده رو برید، تمام نورث امریکن رو برید، تمام اینها رو برید ببینید، ببینید چی عبادت نمیشه. ببینید سنگ عبادت نمیکنن الان، چوب عبادت نمیکنن، گیاه عبادت نمیکنن. بنگرید ببینید، عذرخواهی میکنم، حیوانات کثیف رو عبادت نمیکنن، نمیپرستن، سوسک رو نمیپرستن. هستن آن اینها که اینا افسانه نیست، اینا که الان روی زمین وجود داره، توتمه های این چنینی دیگه، یه چیزهای دیگه هم ممکنه که شأن مجلس ما اختزانه میکنه و الا اونها رو هم برای شما لیست میکردن که چه چیزهایی عبادت داره میشه الان در دنیای امروز ما، که باز روی بت‌پرستی جاهلیت رو سفید کردن دینها، که اینا اگر لات و منات و عزا میپرستیدن، یه عده ممکنه سوسخاهی میکنم نجاساتشون رو هم میپرستند. گاه ممکن است چه الان این هست واقعیت موجوده در جامعه امروز بشری متاسفانه، و جمعیت هم جامعیت قابل توجه، یعنی جمعیت کمی هم نیستن که گرفتار این خرافات و اباطیل و پوسیدگی ها و پوشال های فکری و ذهنی هستن. فرمود ضعف طالب و المطلوب، اون مطلوب ها که ضعیفن، که مخلوق هیچ، اینها که کاری نمیتونن برای کسی بکنن، چطور اینا رو دارید طلب میکنید؟ از اینها خضوع برای اینها میکنید، تواضع برای اینها میکنید. بت سومنات در هند هنوز هم که راه میافتد کشته میده، هنوز هم قربانی میده. الان این مال نمیدارم 200 سال قبل نبوده که شاعر پارسی، شاعر قبل از مشروط، اون اشعار رو میگوید در حرکت بت سومنات، الان هم هست، یعنی الان هم هنوز این مقدسات اینچنینی در ذهن جمع و جماعتی وجود داره و کم هم نیستن تعداد اونها قابل توجه. از اون طرف اون کسانی که اینها رو عبادت میکنن، قرآن میگه ضعفه، اینها هم ضعیفه. ضعف اینها چیه؟ ضعف فکری است. ضعف روحی است، ضعف انسانی است. اینها از مقام تعقل انسانی به زیر آمدند عزیزان. خداوند سبحان سوره مبارکه قتال یا سوره نامیده شده به نام وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی سلام با صراحت فرمود فعلم انه لا اله الا الله. مگه میشه لا اله الا الله رو ندونید؟ باید علم به لا اله الا الله داشته باشید. عبادت باید مبتنی بر علم و معرفت باشد. به زیبایی قرآن پرده رو بر می‌دارد. ضعف طالب و مطلوب. چرا؟ چون ما قدر الله حق قدره. الله اکبر. چقدر این پیام آیین شریف تکان دهنده است. ما قدر الله حق قدره، یعنی علت رو داره خداوند مطرح میکنه. چرا میرن سراغ چنین پدیده ها و موجوداتی زمینی آسمانی غیره، اشکال مختلف اون دیروز امروز فردا؟ ما قدر الله حق قدره. کلمه ما قدر الله حق قدره دوباره این فعل به کار برده میشه، چون دیری فاصله نشده است در ذهن شما. لیلة القدر خیر من الف شهر هست. کلمه قدر معنای مهم و عمده اون یعنی چه؟ یعنی شأن، بها، ارزش، ارجمندی. قبل از اینکه شما بگویید بحث تقدیر و مقادیر است، لیلة القدر یعنی شبی پربها. و شاید با ظاهر خدای شریفه این مناسب تره، این معنا اول مناسب تره که انا انزلناه فی لیلة القدر. ما این قرآن رو در شب قدر فرستادیم. یعنی چی؟ یعنی در این شبی که فوق العاده وزین و سنگین و پر ارزش هست، ما این قرآن رو فرستادیم که تناسب داشته باشد آنچه نازل می شود با زمانی که نازل می شود. لذا لیلة القدر یعنی شب پربها، شب ارجمند. بعد باورتون نمیشه لیلة القدر خیرون من الف شهر. ارجمندی و بها این شب به مقداری است که بیش از هزار ماه ارزش دارد، یعنی برابر یه عمر مفید 82 ساله این شب ارزش داره. یعنی یه شبی است که برابر با تمام عمر انسان است. پس ارج و قدر این شب در این حده. بنابراین کلمه قدر به معنای بها، ارجمندی و ارزش است. این معنای اولیه. ما قدر الله حق قدره. اینها بها و ارزش خدا را به اون میزان که باید بدانند نمی. ما قدر الله خدا را نشناختند، ندانستند اون ارجمندی خدا را. بعد فرمود حق قدره. این ترکیب رو دوستان آشنا هستند. کلمه حق وقتی به کار برده میشه، جاهدوا فی الله حق جهاده، میخونیم انشاءالله شب پایانی بحثمون به این آیه میرسیم. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، انشاءالله خواهم گفت خدمت دوستان. و اتقوا الله حق تقاته، تقوا حق تقوا، جهاد حق جهاد، معرفت حق معرفت، قدر حق قدر. این یه ترکیبه. یعنی اون اوج تقوای دقیق و درست رو حق تقوا میگوید، جهاد با تمام معیارهای اون حق جهاد میشه، شناخت درست اصولی بر مبنا میشه چی؟ حق قدره. فرمود ما قدر الله حق قدره، چون ندیدن حقیقت رو حفظانه زدن. اینها چرا این سو اون سو میروند؟ چون با پروردگار وجود آشنا نیستن، نیومدن تو این میدان کار کنن، اون فطرت رو پویا نکردن، جویا نکردن، پوشانید قبارها بر روی این فطرت، نکشیدن برون اون ذخایر درونی. لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. به تعبیر امیرالمومنین گوش نسپردن به انبیاء الهی، نگذاشتن که بیاد یثیروا لهم دفاعن العقول، عقلهاشون رو ندادن انبیاء پرورده کنن، بارور کنن، شکوفا کنن. به زان نتیجه متاسفانه همان شعری میشه که همیشه خدمت دوستان میخونیم، هر که گریزد خراجات شاه بارکش قول بیابان شود. نتیجه اون شد که به چنین ظلمت ها و تیرگی هایی گرفتار اومدن. اگر میشناختند خدا را، حاضر نبودن ثانیه از ثانیه های عمرشون رو جز برای او سر بر خاک برند، جز برای او گردن فرود آورند. وقتی که این شناخت میاد، انسان به جایی میرسد عزیزان که ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت الایال لکی اراکا ولو قطعتنی اربا و اربا. کار به اونجا میکشد که میگوید خلق، خانواده، ایال، همه رو رها کردم خدایا، رها کردم همه رو به اون طرف، نمیبینم چیزی جز جمال تو که ارزش داشت. اگر تمام وجود من رو تکه کنن و قطع قطع کنن، هرگز من رو نمیآورم به ماسوای تو. چرا؟ چون یافته است، دیده است اون جمال و معرفت الهی رو، دیگه چیزی براش عرض به خدمتون بها ارزشی نداره. اب نداره این تمثیل رو به کار ببرم. شما این آقازاده دختر خانم 2-3 ساله رو میبینید داره بازی میکنه و این گردنبند طلای سنگین 24 یزد مادره رو برداشته داره بازی میکنه. میگن آقا بگیر از دست این بچه، این الان یه کارش میکنه جایی نندازه فلان اینا. میگن نمیشه، این بچه الان بدخوی، این اینطوری میشه فلان اینا. میگن چاره نیست، مشکلی نداره، یه اسباب بازی پلاستیکی بی ارزش رو سریع میگن بگیر بگیر، یه آدامس فلان رو، یه نمیدونم چی رو میگیرن پیش میدن، سری گردن بند و میندازه اون رو میگیره. یعنی اون گردن بند اون چنانی رو رها میکند، اون شیء بی ارزش پست رو میگیرد. چرا؟ چون ما قدر الله حق قدره، چون نمیدونه این چیه، نمیدونه اون چیه، شناخت نیست. اما اگر شناخت آمد، الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائج حتی عرفو کم و وحدو، خدایا وقتی نورت رو اشراق میکنی به دل بندگانت که تو رو میشناسن، معرفت به تو میاد. و انت الذی ازلت الاغیار، و بعد دیگه ازاله میکنی و دور میکنی اغیار رو از دلشون، چیزی نمیمونه تو دلشون دیگه. وقتی اون شناخت و معرفت به شما میاد، وقتی واقعا انسان میشناسد چهره حقیقی حضرت باری تعالی و عزیزان در حد شناخت بشری و انسانی، دیگه کجا دلش میاد رو به جای دیگه بکنه؟ واقعا میشه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دیگه واقعا دو دل در سینه یک انسان نمیماند. دیگه چه اطلاعی دارد انسان به تمام مظاهر عبادت غیر خداوند؟ حیفم میاد من چنین بحثی رو بگم و این آیه شریف مطرح بشه و به سخنان دلنشین و دلنواز پهلوان میدان معرفت الله اشاره نکنیم در این باب، و جانمون سرمست از زلال سخنان موحدانه امیر المؤمنین نداشته باشیم. من اینو در آستان جانان خدمت دوستان عزیز کاملا شهر کردم و گفتم، اما اونقدر دلنشینه که دلم میخواد فقط یه ترجمه کنم خدمت شما دوستان عزیز. امیر میفرماید در اون حق معرفت، کل شیئن خاش اون له کل شیئن قائم به، اون خدایی رو داره معرفی میکند عزیزان که اون اوج توحید الهی و اسلامی رو داره از لابلای متون برون کشیده به شما در ساموخته از مکتب استاد بزرگوارش نبی مکرم اسلام و وحی معرفی میکنه. کل شیئن خاش اون له، اون خدایی که تمام وجود خضوع و خشوع برای او دارد. و کل شیئن قائم به، هیچ موجودی قوام و قیام به ذاتش ندارد، تمام موجودیت هستی با الله لا اله الا هو الحی القیوم پا بر جاست. قنا کل فقیر، هر فقیری قنا از او میگیرد. و عز کل ذلیل، و هر ذلتی با او به عزت بدل میشود. و قوت کل ضعیف، و هر ضعیفی از او قوت و یاری میگیرد. و مفزع کل ملهوف، هر سوخت جانی به سوی او پناه میبرد. من تکلم از همه نطقه، هر کسی که با او سخن میگوید نطق او را میداند. و من سکت علم سره، و هر کسی که ایستاده و به سکوت با او سخن میگوید راز درون جان او میداند. من آشف علیه رزق، هر کسی رو این زمین داره زنده میکند، 7 میلیارد جمعیت داره زندگی میکند، روزی او دقیقا بر عهده خداوند و بر اون پروردگار است. و من مات فعلیه منقلب، و هر کسی که جان میدهد و میمیرد مستقیم به سوی او میرود. لم ترک العیون، از اینجا خطاب رو حضوری میکند امیر المؤمنین، لم ترک العیون فتخبرن، خدای من چشمها تو رو ندیده است که با چشم از تو گزارش دهد. بل کنت قبل الواصفین من قلب خلقه، بیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نمود شورها. قبل از اینکه خلق بخوان تو وجود و معرفت بیان، تو تمام صفات تو جامع و کامل. لم تخلق الخلق لوحشته، وجود را فریدی نه به خاطر تنهایی خودت و وحشت خودت. و لست عملتم لمنفعته، اگر اینها رو در مسیر و صراط آوردی نه به خاطر منافعی برای خودت، لا یسبق و کمن طلبت، کسی که تو را طلب می کند از تو نمیتواند پیش بتازد. و لا یفلت و کمن اخسته، و اون کسی که او را با قدرت میگیری و اخسش میکنی از چنگال تو نمیتواند بگریزد. لا ینقص سلطان کمن اصانک، اون کسی که معصیت تو میکند از قدرت و چهیرگی و سیطره تو نمیکاهد. و لا یزید فی ملک کمن اطاعک، و اون کسی که تو را اطاعت میکند به ملک تو نمیافزاید اطاعت او. و لا یرد امر کمن سخط قضا، اگر نخواهند مردمان قضاء تو را هیچ نمیتوانند کاری بکنند، نپسندند نمیتوانند بازگردانند و رد کنند قضاء تو را و فرامین و قواعد تو را. لا یستغنی عنک من تولا عن امرک، هیچ اونی که پشت میکنه از تو به هیچ قناعی نمیرسد، به هیچ دولتی دست نمیده بهش. ضعف طالب و المطلوب سرنوشت محتوم اوست. کل سر عندک علانیه، پروردگار من هر نهانی در نزد تو عیان است. کل غیب عندک شهاده، هر پوشیده‌ای برای تو آشکار است. انت الابد، تو تمام انتهای کاری. لا امد لک، زمان و مدت نداری. انت المنتها فلا محیصه، تو منتهای اوج تمام اندیشه و کمال و شکوه مندی و عظمتی پروردگار من. و انت الموعد و فلا من جا منک الا الک، تو اون وعدگاهی هستی که هیچ چاره‌ای برای انسان‌ها نیست الا که به اون وعده برسند. به ید کناسیت و کل دابه، این دابه هر جنبنده ای اون پیشانی او در اختیار توست که میتوانی بگیر و تکان بدهی. الین که مسیر و کل نسمه، مسیر تمام بشریت به سوی توست. سبحانک ما اعظم شأنک، پروردگار من چه عظمتی دارد شأن و جایگاه تو. سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، خدایا چه عظمتی دارد مخلوقات تو. من علی ماندم در این پهنای خلقت و از این عظمت آفرینش تو. ما اصغر کل عظیمت فی جنب قدرت، هر چی رو تصور میکنم چی قدرتی رو من در نظر میگیرم، کدام قدرت من رو در نظر میگیرم، در کنار قدرت تو خرد و کوچک و ضعیف و نالان و ناتوان. تا اینجا امام گفت، حالا از اون طرف همه چیزایی میگد که ما نمیفهمیم. ما احول ما نرا من ملکوتک، تا اینجا که ملک توست خدای من علی گفتم، اما خدایا چه عظمتی دارد پس این ملک، ملکوت تو. اونجا اون که دیدنی چون چشم علی میخواهد. ما نرا من ملکوتک، ما احقر از ذالک فی ما قاب عنا من سلطانک، باز این ملکوت نسبت به آن که از سلطان تو که ما هیچ راه رسیدن به اون نداریم چقدر ناچیز و خورده است. و ما اسبق نعمت فی دنیا و ما اسبقها فی نعم الاخره، خدایا چه نعمتی در دنیا دادی، چگونه وجود رو پر از نعمتهای خودت در دنیا کردی، با حال این که هر آنچه در دنیا دادی قل متاع الدنیا قلیل، تمام اون چه در دنیا داده است همه اون رو خداوند چه می شمارد؟ قلیل. اما اجری که به یه مؤمن در جهان آخرت می دهد ولهم اجرون عظیم. امیرالمومنین این جمله من انتخاب کرده بودم، یه 4-5 مورد از این موارد زیبای توحیدی سخنان امام رو معرف ما قدر الله حق قدره دیگه به همین نمونه بسنده میکنم خدمت دوستان. ان شاء الله مراجعه میکنید، ما هم گفتیم بارها خدمت عزیزان یه خطبه ای دارن امیرالمومنین به نام خطبه قراء، قراء خطبه القراء، که مرحوم سید رضی گردآورنده نهج البلاغه میگه و من عجایب خطبه علیه السلام، از عجایب خطبه های نورانی امام علی است خطبه 83. امیدوارم فرصتی باشد به زودی بتوانم این خطبه رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و شرح کنیم. بخونید ببینید چه خبر است، مس میکنه وجود انسان رو کلمات امیرالمؤمنین، میبردش توی عالم دیگه، توی فضای زیبایی از وحدانیت اله و معرفت الله. فرمود ما قدر الله حق قدره، نشناختن اینا خدا رو که پی هر کس و ناکسی رفتند، دستشون رو هر جایی دراز کردند، به هر ناچیز و پست حقیری همچون مگس هم حتی روی آوردند. ما قدر الله حق قدره، و حالی که ان الله لقوی و عزیز، از خداوند قدرتمند عزیز روی برگرداندند، اما به یه موجود ضعیف ناچیز گاو و اشتر و نمیدانم سنگ و چوب و گیاه و ستاره و خورشید و فلان پناه بردند، تابع آیین فلان و میترائیسم و چی و چی شدند، چه توتم هایی رو قبول کردند. بزرگواری همچون نوح رو نپذیرفتن، ود و یعوس و یعوق را پذیرفتن. ابراهیم را به کناری گذاردند، این مرد بزرگ الهی رو به پای بتخانه کذایی افتادند. خاتم النبیین محمد مصطفی رو به کناری نهادند و به پای بت‌های اونچنانی دیروز امروز به زانو در آمدند و خار و ذلیل نشستند و با خرافات خودشون زندگی کردند. فرمود ان الله لقوی عزیز. حالا ممکنه تو ذهن یه انسانی چنین تداعی کند این خداوندی که امیرالمؤمنین توصیف میکند با تمام این پهنای عظمت و بزرگی، با اون بلندای جلال و جمال حضرتش و لاهوتیت الکبرا، چگونه ما راه وصول و شناخت به اون رو داریم؟ بله ما قدر الله حق قدره، اما چطور میشه شناختش؟ الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر. پاسخ داده شد. چه زیباست. تموم شد عزیزان، امیدوارم بهره برده باشید از این زیبا سخنان وجود و مبارک امام سجاد. به که عرفت و که، تو این سحرها خوندید، به که عرفت و که و انت دللتنی. خدا یا من نمیتوانم تو را بشناسم، من تو را به تو باید بشناسم، تو من را به خودت راهنمایی و آشنا میکنی. ولا عشق از معشوق اول سرزند تا با عاشق جلوه دیگر کند. تا خداوند پرده رو به کناری نزند که نمیتواند کسی او را بشناسد و ارتباط با اون داشته باشد. اون جمال و اون جلال حضرت او و این موجودی همچون ما. راه چیست؟ الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. خداوند راه های ارتباط و معرفت خودش رو باز کرد برای انسان ها. فرمود الله یصطفی من الملائکه رسلا. من این واژه رو توضیح بدم. خدا استفا کرد از ملائکه به عنوان رسول و من الناس و از میان مردمان به عنوان رسول استفا کرد. کلمه استفا که مصطفا را در مورد نبی مکرم هم شما کار میبرید، اسم مفعول اون رو به کار میبرید، استفا از ماده صف و می آید. صف و صف که بعد صفه از آن گرفته می شود، به معنای یه شیء برجسته ممتاز در میان یه مجموعه. نمونه عرض می کنم خدمت دوستان، گاهی اشاره شده است. تو این نبردهای قدیم مثلا پیش می اومد این فلان اینا، تو این مبارزات و اینها، بعد که فتح می شد یه جایی، در میان تمام غنایمی که به دست میاد یه تاج جواهر نشان بود، یه شمشیر مرصع بود، یه قلمدان فلان بود، نمیدونم. به این چیزهای برجسته‌ای که در میان غنایم وجود داشت صفای الملوک میگفتند. صفای الملوک یعنی چیزهای برجسته‌ای که دیگه چشمگیر بود در میان تمام این غنایم. اینها رو اختصاص میدادن به رؤسا، اختصاص میدادن به خود سلاطین، میگفتن صفای الملوک مال ملوکه. صفه اون شیء برجسته. گاه این صفایا شکل منقول نبود، غیر منقول بود، به اینا قطایع میگفتن، مثل زمینها دیگه. اینها در خاطرمون هست از گذشت، یه زمین های خاصی بود در یه جایی گفتن خالصه. خالصه یعنی زمین، یعنی همون صفه، یعنی همون قطای الملوک. به اینها خالصه گاه گفته می شد، یعنی زمین های سلطانی، زمین های پادشاه، زمین های فلان که مثلا خاص بوده، ویژه بوده، خیلی عالی بوده، دشت فلان کجا رو فلان پادشاه گرفته است، یک جا سند به اسم خودش داده مثلا، فرض کن. اون نقاط برجسته رو صفه میگوین. اصل خود این عمل میشه استفا. ان الله استفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند در میان انسانهاش میاد صف و گزینی میکند. خوش استعداد ترین انسانها، خوشنام ترین انسانها، پاکیزه ترین انسانها، پرتلاش ترین انسانها، نخبه ترین انسانها رو بر میگزیند. میشن 124,000 مصطفی، میشن المصطفون الاخیار، میشن گزیده شده های خداوند. که اینا رو خداوند در کنار کلمه مصطفی مجتبا رو داریم که جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم رو انشاءالله پس برداشم. فرق بین مجتبا و مصطفی رو خدمتتون میگم، خیلی معنای زیبایی داره. اجتبا و مجتبا فرق داره با مصطفی، میگم خدمتتون انشاءالله. پس فرمود الله یصطفی، خداوند استفا میکند، برمیگزیند. من الملائکه، من بعضیه است، حتی در میان ملائکه هم خداوند گزینش میکند. استحضار دارید، ما ملک داریم، ملک داریم، ملک داریم، ملک بزرگ انسان‌ها را میگویند، ملک بزرگ ملائکه را میگویند. این کسی که استفا شده، جاعل الملائکه رسولا، ملائکه رسولان الهی هستند در امور تکوینی و طبیعی عالم. میگید میکائیل در امور رزق است، عزرائیل در جان ستاندن است، اسرافیل در اعلام‌های ویژه الهی است، مدیر رو نمیدارن، مدیر بخش اطلاع رسانی است، یه چنین عرض به خدمتون مسائلی رو اسرافیل به عهده دارد و چنین و چنان. بعد در بین این ملائکه یه فرشته است، یه شخصیتی است که توی امر ویژه این که معرفت و قدر الهی اونجا شناخته میشه مسئولیت دارد و اون نیست مگر جبرئیل امین. نزل به روح القدس علی قلبک، این نزل به روح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین. روح الامین، روح القدس، جبرئیل امین، فرشته ایست که در مسیر وحی و تنزیل و ارشاد و هدایت و تشریع مسئولیت رو به عهده دارد. جاعل الملائکه، الله یستفی من الملائکه، خداوند انتخاب کرد از ملائکهش رسولان، رسولانی رو که اون معرفت خدا رو چکار کنن؟ بیارن، وارد کنن. کجا بیارن؟ بریزن به قلب پاک. عزیزان، شما بالاخره ته این ظرف یه لکی هست، آب گوارا کوهرنگ رو میری، این قوطیای کوهرنگ نمیگم، ما خود سرمنشه کوهرنگ، آب گوارای اون سرچشمه های کوهرنگ رو میریزید توی این آب، اما تا که میخواید بذارید لب دهانتون میزیردش پایین نمیخورید. این بشکه 220 لیتری این قبلا توش بالاخره چیزی بوده است، پارافین بوده مثلا، این نمیدونم گریس بوده است، آقا بالاخره چیزی بوده، اینا خوب شستن، اما ته این جرمی هست، گلاب رو میریزن داخلش، هیچ رغبتی برای دست دادن به این گلاب ندارید، نمیشه، فایده نداره. اگر بخواهید مظروف پاکیزه ایران گونه که باید و شاید حفظش کنید برسونید، باید تو چه قرارش بدید؟ تو ظرف پاکیزه ای. پاکتر از وحی الهی مظروفی وجود ندارد. این مظروف چه ظرفی میخواهد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. قلوب پاکیزه، جان پاکیزه میخواد این وحی. لذا الله یستفی من الملائکه رسولا، خداوند انتخاب میکنند اون معرفت رو، رسولان الهی فرشتگان میارن، و من الناس، و از مردم رسولانی رو خدا انتخاب میکند که اون فرشتگان وحی رو کجا نازل میکنند؟ تو جانهای پاکیزه و آماده اینها. نزل به روح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین. بعد با زبان تو به لسان عربی مبین برای مردم چی میشه؟ باز میشه و گفته میشه. و من الناس، ان الله سمیع و بصیر. چرا؟ چون خداوند سمیع و بصیر است. اون شب عرض کردم، یعنی دایره اطلاعات الهی جامع است. خدا میداند که بندگانش نیاز به آموزش دارن. خدا میدونه، عقل رو به انسانها داده است، حس رو در وجود ما قرار داده است، اما عزیزان با حس و عقل بار انسان به منزل نمی رسد. اگه انسان به عقل خودش واگذار بشه تو این وجود، الان می بینید اغلا گریبان هم رو گرفتند، چگونه برا هم دندان رو چه میرند، چگونه با هم ستیزه می کنند، از چنگان هم می گیرند. اون که فراتر از عقل بشر رو هدایت کرد نیاز دارد و اون نیست مگر تعلیم سره، یک دست و پاکیزه الهی و وحی ناب خداوندی. چون خدا سمیع و بصیر است به حال و روز بندگانی که آفریده است، لذا لازمه که برای اینها بفرستد اون معرفت رو. لب باز کنید، بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. با هیچ معیار عقلی بشر به این شناخت نمیرسه، این باید نازل بشه براش، این معرفت، این وحدانیت، این یکتایی، این شکوه، این عظمت. یک خط برای ازل تا ابد توحید را روایت و حکایت میکنه، یک سوره اخلاص. فرمود ان الله سمیع بصیر، حالا یعلم بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور، که باید انشاءالله توضیح بیشترش رو خدمت دوستان عزیز فردا شب بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند.